لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بحث ما درباره آفت بود، آفت های بعضی از حالا امروز ببینیم آفت عقل رو گفتم، آفت نفس رو گفتم، آفت ایمان رو گفتم، آفت دین رو گفتم، حالا دیگه رفتم مالی از حلال هم فراهم کردم، زحمت کشیدم، تلاش کردم، فراهم کردم، حالا بگو ببینم مال من آفت آتش میگیره، میسوزه، نابود میشه، دزد میبره، فانی میشه. آیا آفت هم در ثروت آدم میرسه یا آفت به زندگی آدم نمیرسه؟ الان یک ماده هست، ماده چیزا کرم میگه، اینو میزنن روی روستایی ها رو برنجشون، میزنن تو توتونشون، سیفیکاریشون، تمام آفت ها را میزنن. الان برای کرم ساق خار آمدن دوای پیدا کردن، توتون مردم یه چیزی میزد به نام سفیده که دروغکی لکه پیسش میکرد. مردم الان چیزی پیدا کردن جلوب آفت رو میگیرن. آفت غنا را آدم اول جلوگیری بکند چطور میتونه جلوگیری بکنه؟ و بعد آفتش چیست برش ما بگن؟ جلوگیریش را اینطوری میگوید حسنو اموالکم به زکات، حسانت با سات یعنی دیوار کشی، یعنی قلعه کش کش کردن، یعنی الان پناهگاه درست کردن برای مالتون. پناهگاه درست کنید، پناهگاه مالتون پرداخت حقوق واجبه ایست که خدا برای او تعیین کرده. حسنو دیوار بکشید، قلعه بکشید، در دژ بگذارید. دژ برده داره. من پریشب تمام مسئولان مهمان من بودن اونجا، 10 دستور گویا اگه در جیمان باشد به مسئولان گفتم، خیلی چیزهای خوبی بود، نمیدونم کجا گذاشتم، جیبم گذاشتم یا کجا گذاشتم. چه حافظه خوبی داری، باره که نفسه شویش 16 تا، من 16 تا برایشان از امیرالمؤمنین که مالک رو استاندار درست کرده بود برایشان خونده بودم، حالا پیدا کردم. گفتم که یه جمله اونجا گفتم، گفتم انسان ها که میمیرند اول کسی که در شهر گردش میکند اعلامیه را قبل از دیگران بخواند برای فایده، مدیر کل دارایی میشه. این مدیر کل دارایی، این مدیر کل دارایی، این اول کسی است که این اعلامیه رو دیوارها بخواند که مشت حسن مشت حسن امام جعفر آقای حاجی فلان فوت کرد، فورم به بانک ها بگه دیگه چکش اجازه ندید، ایزاشو ببندی، برای اینکه مالیات برای مالیات بیرون بچه دارد یا بچه ندارد، اگه بچه ندارد عرب وزر آکر نمیدونم چند درصد میبرد، اگه بچه دارد چند درصد میبرد. من به اونها گفتم که امیر المؤمنین به مالک آداب مسئولیت می آموزد، پیغمبر به معاذ گفتم دستوری داده و امیر المؤمنین به مالک. حالا برای شما چند تا از اون رو میگم. ای مالک، کدام پسنداز از عدل و داد برای مسئولان بهادارتر است؟ به اونا گفتم میگن سکه شده 18,000 تومان 15,000 تومان 17,000 تومان. اما هیچ بهایی برای مسئولان بهادارتر از عدل کردن به ارباب رجوع نیست، بلکه همه بودن 70 چنان شرم میدونم چنان نگاه بودن دیمان یادن مسئولان که 70 نمید هرچی مسئول استان بود که خواستم هم افطاری بینا بدم هم بعضی مطالب نصیحتی رو بینا کرده باشن. ای مالک مهربان باش استاندار استاد، بعد یه ابلاغیه رو بیش میدهد که میخواد برو تو اس برای حکومت، بیش میگه ای مالک مهربان باش و مردم را با چشم پر عاطفه و سینه لبریز از محبت بنگر. نکند ارباب رجوع تو مراجعه بکنه بشین بده بره. نه، با سینه پر حالا به اونها دیگه عمل شر داده میگه برای شما شر نمیدن. ای مالک زینهار که در جامعه شبانی گردی خونخوار باشی، تو شبانی تو حافظ گله ها و رمه ها و بندگان خدایی، نکند در جامعه شبانی گردی خونخوار شد. ای مالک مراجعین تو از دو صنف بیرون نیستن، یا مسلمانن با تو هم کیشند و برادر، یا به غیر مذهب تو هم با تو برادرن از پدر و مادر آدم و حوا. پس هم به مسلمان احترام کن هم به غیر مسلمان. نه ارباب رجوع هر کی بگویم که یه مقدار فرض کنید ریش داره بگویم که سلام اهلا و سهلا بنشین به اون دیگه بگویم، نه، همه را بندگان خدا خدای برای اعتراف کرده. ای مالک از بینوایان غافل مباش و جلال و قدرت و ثروت و مکنتت را بر فقرا تحمیل نکن و بر رخشان نکش، چون آفت داره ده. اگه بخوایی جلال و مکنتت را بر اونا بکشی کم کم خوره می آید، همه دور که عصای سلیمان را خورد و سلیمان را انداخت خوره مالت را می خوره. ای مالک دادگاه خانه ملت است و قانون حق عموم، بهترین دادگاه جامعه است. ای مالک از خشم مردم بترس که نمونه ای از خشم خداوند است. ای مالک به روی دل شکستگان دست مهربانی داشته باش، چون قلب شکسته عرش خداست. ای مالک با مردم باش تا مردم با تو باشند. ای مالک از آن زیر دست بر حذر باش که دیگران را در محضر تو به زشتی یاد کند و در معایبشان تو را تحریک کند. ای مالک در کار مسئولان زیر دست خود خوب بازرسی کن تا در حکومت تو خادم و خادم یکسان نباشند. ای مالک چاپلوسان سناگو را از خود به دور دار، زیرا اونها طالب و مقام و نعمتند. ای مالک از دزدی و خیانت پایه حکومت را سست و اعتماد حکومت را سب حکومت را سلب می نماید. تا اینجا مال کیا بود؟ همه مال مسئولان. اما یه جمله مال دیگه شما. ای مالک از عمل پست زشت احتکار جلوگیری کن، زیرا پیامبر احتکار را حرام و اگر بر آنان دست یافتی سخت عقوبت. میبینید اعتنا نکردیم، هرچی ما در نماز جمعه گفتیم، همین که اینجا گفتیم، بابا جنگ بس شما رو خدا، یه دست شما رو نگه داری، یه قدی از این بزنید. گرفتار تغییرات شدیم، بیا به چه میاد؟ نه حساب آنی میشه، نه ریاضی آنی میشه، نه خرید آنی میشه، نه فروش آنی میشه، نه کالا آنی میشه. میگه آها تو مخالف کنی، یا الله تغییرات دکان ده به من، یا الله اینو بیا بده. اگر من تو روز اول خودمون رو میپاییدیم، خودمون جامعه خودمون، هر هیئت خودمون رو میپاییدیم، امروز گرفتار این چیز نمیشدیم. اینم آفتیه، در کنار زندگی ما پیدا شده. پس آفت بردار زندگی. امیرالمومنین میگه حسنوا اموالکم بالزکات، هر چیزم زکات داره، علم زکات داره، مال زکات داره، همه اینا رو که میخونم از امیرالمومنینه، هر کدام یه حدیث جداگانه‌های کوتاه کوتاه از علیه. زکات العلم نشد، عالم باید علمش پاش کند، ولا اگر نکند آفت میگیرد، خدای رو برو در آتش جهنم بیندازه. زکات الجاه بزدو، آدم که به مقام و عنوان رسیده، به پول و پلو رسیده، اول کاری باید به دست بخشنده و بذل داشته باشه، وگرنه اگر دست بذل داشته باشد، مقام باشد آفتستاندار باشد آفت بگیره، نماینده ما باشد آفت بگیره، پولدار باشد آفت بگیره. هر که به جا یعنی مجموعه از رفاه و خوشی و عنوان و مقام و پست و غنا و ثروت و بی‌نیازی رو جا میگه، اگر رسید باید زکاتش رو بده. زکاتش چیه؟ زکاتش دست بخشنده داره. گفت بکش، چرا نمیخوش آقای رو؟ کشتیم پدر ناخوش مرا خفاف کرد. آخه این پدر ناخوش که تو میگی یک خوش خوبی دارد، من اون خوبی رو دوست دارم. این هر هفته یه مقدار هر شب گوسفند سر میبرد به فقرا میداد، به خاطر دوستیش به فقرا من دوستش دارم. من اینو بارها برای شما گفتم، در یکی از غزوات پیغمبر اسرایی رو آوردن که پیغمبر دستور کشتن اینا رو داد، به یکی از اونا که خواست بکشد جبرئیل آمد گفت اینو نکش. گفت چرا؟ آخه این دست بخشنده مردکه داره، این فقرا رو روز شناسایی میکند، شب میره در خانه یه دستمال میاد رو سرش میزنه، میگه این مال شماست، میشه من امانت بوده است. تا آش بودن در رش کسانی که مردن، آخر اون نزدیکی ها فهمیدن بعضی ها که این میره در خانه مردم برای بقای ثروت شما، برای بقای خانواده شما، برای بودن زندگی در خانواده شما، دستتون رو بخشنده کنید، به خدا دستتون رو بخشنده کنید. این پریز به همین مسئولان داشتم میگفتم، بعد همین ها که آبودم پیش من گفتم من تربیت شده دستی یک، با اینکه سالات 8 سال درس امام خوندم و حدود 10 سال درس آیت الله عظما من و آقای بروجردی میرفتم و با آقای زیاوری هم همراه بودم. آقای زیاوری یه روحیه عجیبی داشت، من بارها کنارش نشستم دیگه، این همون دوزه شکری میکرد، همون دوزه شکری میکرد، بعد میکرد، بعد دست میکرد یک کاغذ پارچا تا جیبش پول بود، هر کدام یه گوشه داشت، این زکات از این سری مومز این هر کدام باز میکرد، بعد یه باز میکرد میداد، عجیبی داشت. اگه نمیداشت پامش سر فقیر یه گوشه میداد، بعد میشست های های گریه میکرد، گریهش میگه خدایا من میخوام بیش کمان کنم ندارم. این نمیره، 1000 بار این مسجد خراب بشه خبرش هم این نمیره. آخه خدا میگه من اینو دوست دارم، این دست بخشنده داره، چون دست بخشنده داره من دوستش دارم. بگذار آفت اینو نگیره، آفت کشتن اینو نگیره. پیغمبر گفت اون اینجور کشتن اینجور کنم. گفت چطور شد؟ گفت چه کنم اون کس که من گفته با تو بجنگم، همون گفته که تو رو نکشم. گفت چرا؟ خب گفته در تو یک خصوصیت اخلاقی پنهانیه. گفت چی اون؟ گفته تو شما در خونه مردم نون میبری، تو با مردم کمک میکنی. گفت کی گفت اینو؟ گفت خدای من. گفت چه میگم به دین خدای تو در میام؟ گفت و اشهد و لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. زکات المال القال بالمؤمنین، زکات المال الافضال. اگر میخوایی آفت به مالت نرسد، مالت رو تحسین کن، حسار کن، زدوفونی کن، نگهداری کن. برچی؟ بر افضال. فضل یعنی زیادی هاشو بچینی. موی سر زیاد نمیشه، زیادی رو میچینی. ریش زیاد نمیشه، بعضی هم مثل حجرزه عظیمزاده که وقاتش تر میشه، هر سو ماشین برقی میزنه اون میچینه. بعضی ها نه، یه قیلی ماشین دوسیه میزنه اون ریش تدرچینی میکنه. نه، زکات المال هر اچیدنه، افضال زیادی چیدن، حرس کردن. بارک الله، بکنید این کار را، بغل نگیرد شما را در این کار که آفت الغنا قلب المؤمنین البخل. آفت ثروت، آفت مال الچه؟ البخل دیگه. بخیل چی میکنه؟ بخیل نمیخورد که کار برمون تمام میشه دیگه. بخیل نمیخورد که مالش تمام بشه، خودش میخواد بخوره، دیگری دیگه نخوره. که لئیم دیگه از این چه هست؟ بدتر است دیگه. لئیم چه هست؟ نه خودش میخواد بخوره، نه دیگری هم بخوره. دیگری لباسش، جامعش، کفشش، کلاهش، فرشش، کسافتی رو میبارد، بو گرفته است، به یه وضع عجیبی است، سر تا پا کسافت. نه خودشم میخورد، فقط دوست داره خوردن را، جمع کردن را. این لعنه بخیلی نیست. بخیل میگه من جمع بکنم خودم در رفاه باشم، مال دیگران نداشتن جهنم. این مالش آفت میگیره. آفت الغنائه البخل، آفت سرمایه و ثروت بخل ورزیدن است. بیایید این حساب هایتون رو داشته باشید، بیایید این حساب زندگیتون رو خدا حاجی چینجیان رو بیامرزه. من حاجی چینجیان چیز بود دیگه، مسجدش نماز بخوندم دیگه، برای اینکه مردم نروین که این وابسته به یه آدم پولداریه. این سید صادق مرجعی گویا دفتردارش بوده. فکر میکنم در طول 12 سالی که او زنده بود، منم در مسجد بودم، سه بار بود به حجرش رفتم، نرفتم که مردم پیش دیگران زیاد میرفتم احساس نکند. یه روز تصمیم گرفتم برم بهش بگویم که چه میگی من 15 سال از مسجد تو، 10 سال از مسجد پسرت هستم، آمدم تو رو یه نصیحت بکنم. دامادها تو همه میلیونرن، پسرت هم زندگی دار است، بیا حسابت را. میداد پول، میداد به مرحوم و آیت الله نجفی نان میداد، برای امام پول میداد. من میدانم این تو هم میداد، عشقی میداد، عشقی میداد. یه دفعه مثلا میگو آقای نجفی این ما هرچه خرج نان دارد برای حوزه علمیه همه یه بول نانشو میداد. اینطوری بوده. عشقی میگفت این دکانهایی که در راسته این چیز دارم، این کجاست، این تلویخانه، این اون کوچه هست، اون باری که اسم بازارش اسم چیست من نمیدنم، اون بازار تنگی هست که ها؟ ها؟ این را یه دفعه وقت میکنه برای چیز، برای اون معلولی یا برای مسجد خودش. تمام اون دکانهایی که اونجا ساخته همه رو یه دوی وقف کرده. اما من خودم میگم خدایا آقای آدمی که اینطوریه، این چرا نباید حساب زندگی خودش رو داشته باشه که امسال اینقدر سود بردم اینقدر بدم دیگه. شما خواهش میکنم حساب زندگی تو نداشته باشه، به رفاهایتون بگید حساب زندگیشون شما رو داشته باشید و خدا جبران میکنه. نباشید کسانی که سبب بشوید الان یه چند روزی جمع بشوند بعد از روز راه کرده در سر بردن کاسه ها و بشاب ها با هم دیگه برسه دوا بکنن. به من پولستمار آوردن اینجا داشتن تقسیم میکردن برادر خواهرها. این میگو که مشخم بالا من این کاسه بالا من اون یکی بالا من در سر بشاب ها. تو خیال کردی که بعد از تو اینا همه در اینجا یه جا جمع میشن؟ نه ارسان بر سرم بشاب هم دوا میکنن بچه ها اختلاف پیدا میکنن بچه ها. آفت الغنا البخل. پس زکات المال الافضال عرض کردن داده زیادی هاشو داده. زکات القدره الانصاف. کرشید کرشید خرشید جواب. اگه آدم به توان رسید به قدرت رسید باید کنارش انصاف داشته باشه. اگه انصاف نداشته باشه آفت میگیره. اگر به قدرت رسید و مکنت رسید در کنار مکنت انصاف نداشت بدونت که آفت میاد. زکات الجمال الافاف. اگه خدا زیبایی داد عفت داشته باش. اگه عفت رو حفظ نکنی زیباییت آفت میگیره. موی بلند دارد، گیسوی بلند دارد، صورت زیبا دارد، اندام رعنا دارد، بچه بسیار جوانه. یه دفعه یه آفت هیروئین میاد این رو درست میکنه یه میمون. یه دفعه یه آفت تریاک میاد این رو درست میکنه فلان چیز. فورا یک لک و پیس به صورتش میفتد، آدم از نگاه کردنش بدش میاد، خطش خنده میشه، چکمش آشکالون میشه. خیلی ها رو شما بری روز به شما یه قصه شو از مرحوم آقای ضیاوری باز با اون کور گفتم. آفت الجمال. جمال میدونید که جلد دوم احادیث جمال رو بخونید. من برای همه چیز درباره جمال، جمال در مو، جمال در ناخن، جمال در ریش، جمال در لباس، جمال در پوشاک، جمال تمام بحث های جمال شاید مفصل است که حتی درباره مو نوشتم پیغمبر گفته است اکرم الشعر. اگر مو دارید مویتون را گرامی بدارید، هر روز شانهش بزنید، هر روز این را چیز بشونید. اکرمو جمال ظاهرتون رو، نه اینکه اینقدر ریشت اینقدر موی سرت رو خاک گرفته باشد اینطوری میکنی یک مشت گرد و غبار دکان از موی سرت بلند میشود. اکرمو پیغمبر گفته اگه مو دارید اکرامش بکنید. حالا بحث جمال رو اونا که جلد دوم گرفتن مفصلا من درباره جمال و زیبایی بحث کرده. زکات الزفر الاحسان. اگه با کسی دعوا داری در دعوا پیروز شدی برو بخون نیکویی بکن. تو روز انتخابات بود تو فرش میدیدی من فرش میدیدی تو باید میگویدی من بدون تو خوبی من بدم من بدم تو خوبی من خوبم تو فلان. حالا دو در پیروز شده میگوید کمالش میگوید مبارک است، تبریک میگم به تو. از شاک شیراک و متیران بهتر نباشی. او مرده که سوسیالیست است، اینم دوگولیسم. او وقتی که آمد شما یه صلوات بلندی هم نمید. این سوسیالیسته ولی میگه تبریک عرض میکنیم. حالا تو که پیروز شدی نگو سوسو چی کنم تو بودم هیچ جردش نداری. اگه بخوای در پای زفر سخت گیری بکنی وقتی که آدم پیروز شود باید در مقابل مغلوبش خیلی احسان کنه. در دعوه ها من میتونه در اختلافات ها زکات البدنه الجهاد و الصیام. روزه بگیر. اگر روزه نگرفتی بدنت آفت برمیداره. در جنگ در راه خدا اگر پیش آمد شرکت کن، اگر نمیتونی شرکت کنی پیغمبر فرمود فلیجه از قاضیان، اگر خودت نمیتونی یک رزمنده رو تجهیز کن، یک جنگنده رو تجهیز کن، برو خرج خونش رو خشن. حمید صدر اسلام اینطوری بود دیگه، اونا که خونه میموندن میرفتن اون نون میخواست، نفت میخواست، نمک میخواست، غذا میخواست، آب میخواست، آش میخواست، هرچی میخواست فرمیدن. این خان دارد این صداد پشتیبانی های جنگ ده بچه هم تندن. من چار میخی اینا رو نگه داشتم، با اینا یه غیر نصیحت میکنم، موعظه میکنم همیشه که تند نروی، اما در این پوله ها که میدید خست خوربت کنید، خیلی بر شما مشکل است. بس یه جانتون بیرون داره میارن، یه قدم شاید با تشدد ما شما حرف بزنن، شما مونا نر صحبت میکنید، در مشکلات یه قدم باید حرف بزنید، برای اینکه او در این کار جمع میکنه که دشمن نیاید همه چیز ما را نبره. قرآن ما دیروز نماز جمعه یه بودید شنیدید، دشمن کنار گوش ماست، دشمن تو خونه ماست، دشمن آمده این قرآن رو ببره، دشمن آمده کتاب ما رو ببره، دشمن آمده دین ما رو ببره، دشمن آمده شیعه رو بشکنه. همینطوری که بعد از پیغمبر تلاش شد که شیعه شکسته شود، شیعه سر بلند نکند، شیعه سر راست نکند، بن امیه، بن العباس، خلفا، شاهان، هر که آمدن الان استکبار عالمی و ما مانند یک شاخه ای که زیر درخت مونده یا زیر آب مونده الان سعی میکنه داره خودشو میاره بالا، داریم جوانه میزنیم، چون داریم جوانه میزنیم آبیاری میکنیم، آبیاری هم احسانهای شما، کمکهای شماست، پس زکات بگیرید آفت میگیره. زکات الیسار بر جیران و سر سنت الارهام، اگه میخوای همیشه سالم بانی باشی، اگر میخوای نیکوکاری همیشه در تو باشد، اگر میخوای در خانواده تو به عنوان یک خانواده نیکوکار معروف باشی، دو کار رو فراموش نکن، یکی همسایگان رو فراموش نکن، یکی صله رحم رو فراموش ننما. اگه تا حال در ماه رمضان صله رحم نرفتی نکردی بکن. گفتم ثروت انسان آفت میگیرد، یه آفت عجیبی که آدم رو بیچاره میکنه. اون امام صادق میفرماید من منع غیراتا من الزکات فلیمت ان شاء یهودیا او نصرانیا. امام صادق میگه اگه آدم یه غیرات یا دیگه خیلی ریز اونا دیگه زرگرا باید بدانن، گویا خیلی از مسخال کمتر نیست، از خیلی خیلی از مسخال باید کمتر باشد، گویا چند ایراد یک مسخال از یک نخود است تازه چند. از روزای امام صادق میگه اگه کسی غیراتی از زکات را منع کند موقع مردن بهش میگن خیلی خوب آمدی، اما دو تا را داری، یا یهودی میمیری یا نصرانی میمیری. کتاب روزت الوائزین، من شیخ صادق این حدیث رو از کتاب روزت الوائزین صفحه 417 نقل میکنم. کتابی است که در سنه 300 نوشته شده یا 450، یعنی حدود 1100 سال پیش، نزدیک به آحادی و ائمه بوده است. بیش میگن یا یهودی بمیر یا نصرانی بمیر. قال صادق علیه السلام من منع غیراتا من الزکات فلیس بمؤمن. مؤمن نیست، مسلمان شده، چون فرق بین بعض خیلی از مسلمان هستی مؤمن نیست. اقرار به نماز نخوان مسلمان هست مؤمن نیست، روزه نگیر مسلمان هست مؤمن نیست، اقرار به ولایت علی نداننده مسلمان هست مؤمن نیست دیگه، اقرار به امام زمان ندارنده مسلمان هست مؤمن نیست. امام صادق میگه من منع غیرات من از زکات فلیس بمؤمن ولا مسلم، نه مسلمان است نه مؤمن. این کدام کتاب داره؟ این اون کتابی رو که امام زمان گفته الکافی، بعضی کی بلده؟
کافی
وقتی که مرحوم شیخ کلینی کتاب کافی رو نوشت، از جانب حضرت امام زمان یه نامه ای آمد، نامه ای که از امام زمان آمد نوشته شد الکافی کافل شیعتنا، کتاب کافی شیخ کلینی شیعیان ما را کافیه، اگر به متن این کتاب عمل کنن به ما، اگر به کتاب کافی عمل کنن امام زمان نا از ناحیه امام زمان نامه آمد الکافی کافل لشیعت نا. این حدیث رو من در آثار صادقین است کافی نقل کردم. حدیث دیگر این آفت است، آفتی است که در دین و ایمان و آدم در راه ثروت، چون گفتیم امروز آفتی که از راه ثروت و مکنت و مال به انسان میرسد بدونی. آخرین حدیث بخونم، آفت در دین انسان، قال صادق علیه السلام اذا قام القائم، وقتی که مهدی ما آمد اخذ مانع الزکات فضرب عنقه، امام زمان که بیاید گردن مانع الزکات رو میزند، خمس ندارم همین کار میکند. اینم از کتاب روزت الوائزین نقل میکنم، نگذارید به ثروتتون آفت برسد، چون آفت به ثروت هم آفت به دین آدم میرسانه هم آفت به جان آدم. خدایا ما را از همه آفتها به دور دار، خدایا ما را مسلمان زنده بدار، خدایا ما را مسلمان بمیران، خدایا اگر چرتمون گرفته، خوابمون گرفته، غفلتمون گرفته، خدایا تو ما را از غفلت برآورد، خدایا تو قلوب ما را منور به نور ایمان فرما، خدا تو عمر امام را طولانی گردان، خدا تو عمر رزمندگان ما را طولانی گردان، تو رزمندگان ما را به پیروزی برسان. مراجع ترنید مخصوصا حضرت آیت الله عظما منتظری را به سلامت بدار، خدایا ما را به کرده های زشت ما بگیر، خدایا دلهای همه ما را شاد کن به پیروزی رزمندگان ما، خدایا دلهای همه ما را شاد کن به شکست صدام، خدایا دلهای همه ما را شاد کن به طولانی بودن عمر ما. خداوند همه را موفق و معید بدارد. و السلام علیکم و رحمت الله. درباره آفت بود و آفت پذیری همه موجودات و گفتیم انسان ها فکرهای علمی کرده اند تا گرفتار آفت زدگی نشود. برای مثال بزرگشون را، یعنی اون بذرهایی که برای کشت و کار میگیرن، دنیا در این فکر شده که اون را مقاوم کند. مقاوم کند یعنی چه؟ یعنی ضد آفت، در مقابل آفت بتواند خودش را نگه دارن. برای مثال الان آدم میره تو بازار میگه تخمه این دونه کیلو چقدر؟ خیلی گران باشد میگن 150 تومان، 200 تومان، نمیده چقدر. تخمه خیار که معمولا نمیخورن باشد 30-50 تومان. خوب حالا برای آفتی که برای ما هست، برای اعمال ما هست، چیزی هست که اونو مقاوم کنه، از عقل گرفته تا پیشنمازی، تا ریاست، تا استانداری، تا وزارت، تا تجارت، تا کار، تا شغل، تا جوانی، تا زیبایی، هر چی را 52 تا یا 54 تا آفت در 57 نو رو من بیان کردم. آفت ریاست این طور است، آفت وزارت این طور است، آفت عقل این طور است. همه اینا میتونید در کتاب آثار صادقین بخونید شما. ولی حالا معالجهش در باب خه میاد. چون اینا روی حروف تعجیب پیدا کردم دیگه. بذر این بذر آفت پذیر را راه معالجهش چه است؟ اخلاص. اونجا بذر را خالص کردنه، باطی نداشته باشد، مقاوم باشد. چیزی که میتوند عمل را به خدا سالم تبدیل دهد اخلاصه. اخلاصه یعنی چه؟ یعنی قاطی پاتی دیگه نباشه. بهترین تشبیهی که امام علیه السلام برای اخلاص کرده، تشبیه با آب بارون کرده. آب رودخونه خالصه؟ نه. آب استخر، آب دریا، همه آبها آب چه؟ نه بابا، خجالت نکش، بگو همین آبی که شهر به ما به عنوان آب بهداشتی میدن الاخره. تنها آبی رو که میگن خالصه آب باران است که اول یه مقدار بیاد هوا رو شستشو بده. لذا میگن آب نیسان آب خوبی است، آدم اون رو بگیره دعا بکنه رو بخونه، غیر از اون آب نخوره. بعضی اساس عادت داشتن که آب نیسان میخوردن، ولی که آب طاهر خالص میخوردن. من خدا بیامرزه مرحوم آشاب رحیم لاکانی که در چیز نشسته بود، در پیر سرا دمشق مخلص نشسته بود، او کارش این بود اصلا سال میرفت آب باران را، آب نیسان را در فصلش میگرفت، دیکا خوبخارا را پر میکرد و مردم رشتم اغلب میدانستن که مرحوم آشاب رحیم لاکانی آب نیسان دارد، گاز ها میرفتن تبرک برای شفای مرضهاشون از او میگرفتن. آب عمل خالص را امام اینطور تشبیه میکنه، یعنی معذرت میخوام پیغمبر خدا، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم مثل المؤمن الخالص كمثل الماء ولتكن صفتك مع الله في جميع طاعتك كصفة الماء حين أنزله من السماء وسماه طهورا وتهر قلبك بالتقوى واليقين عند طهارة جوارحك بالماء. حدیث رو با دقت گوش کنی. رسول خدا میگه مؤمن خالص و ناخالص هم داریم، مؤمن هست اما عیارش 4، عیارش 7، عیارش 9، عیارش 11 است، عیارش 15 است، عیارش 17 است، عیارش 21، عیارش 24. دیده ما میشه دیگه. یه زرگر نشسته که عیار بالاتر هم بری بینه. این عیارشه. پیغمبر خدا میفرمه مثل المؤمن الخالص، یعنی بیقاطی، مس نداره، آهن نداره، روی نداره، فلان نداره، خالصه. مثل مؤمن خالص مانند آب میمونه که مثل الماء. حالا بعد میگه چی رو ما اول میگه مثل آب رو میمونه، اما کدام آب؟ آب رودخانه پسیخان، آب رودخانه سفیدرود، آب رودخانه مرداب منزلی، آب مرداب دریای خزر، کدام ما رو میگه؟ اینجا رسول خدا قبل از اونی که آب را تک بوید کدام آب، میگه ول تکن صفتک مع الله فی جمیع طاعتک، خالص بودنت را سعی کن در تمام حالات با خدا ثابت کنید. تمام اطاعت صفه یعنی اون برگزیده چکیده خالص خلص. سعی کن ول تکن ایطوری باش صفتک مع الله فی جمیع اطاعتک، در نماز، در روزه، هر چی که نامش بندگی خداست، هر چیزی که نامش عبادت خداست، هر چیزی که رابطهش میگی قربتن الالله، به خاطر خدا، به فرمان خدا، به دستور خدا هست، این را صفه کن، خالص کن. کسف چطور خالص کن؟ کسفت الماء این انزله من السماء، مانند آب بارونی که از آسمان میاد، از رعد و برق چکیده بخار آب را از درون دریا بر می‌دارد، میرد بالا، این را صافیش می‌کند، تخلیهش می‌کند، تصفیهش می‌کند، انبوهش می‌کند، فشردهش می‌کند، باد می‌گد یا الله حرکتش بده، تازه اون باد صاف سالم هم است، بادیست که دیگر چیزش همه چیزش گرفته شده، این رو به صورت باران خالص فرود میارد به زمین، تو خلوصت رو در عبادت مانند این آب باران کن. میشه خدا این ما رمضان اینطوری ما باشیم؟ 28 گذشت، سال 1367 رو در این پشت سر میذاریم، سال 1408 رو در این پشت سر میذاریم، داریم سال آخرین روز ماه رمضان رو، فردا آخرین روز است دیگه، یکی کم داریم دیگه. خدا را چی میشود این کمبودهای ما رو تو به خدایی تو جبران کنی و اعمال ما را خالص کردانی؟ که مثل ماء انزله من السماء، و لذا هیچ چیز را طاهر ندانسته و آب باران را و سماه و طهورا، آب باران را گفته ما این آب را طاهر و مطهر و خالص کردانی. تو چه بکن؟ حالا اینجا پیغمبر دستور میده تو اقلن برای عبادت مانند این آبی که در دست میریزی هنگام وضو، در این وضو میگیری با آب خالص، تهر قلبک و جوارحک، میگی وضو میگیرم برای اینکه نماز بخونم، وضو میگیرم برای اینکه قرآن بخونم، وضو میگیرم قربتن الالله تبارک و تعالی. بیر این اندازه مانده این آب باش، همینطور که این آب صافی آدم تو دستش میریزه میره زلال و صاف و خیلی زیبا هست، تو این جواره ات را دستت که داری وضو میگیری، اینو دیگه به ظلم و تعدی و به دروغ، به کم فروشی، به تعدی، اینو دیگه گرفتار نکن، چون این آفت میگرفته. کم فروشی آفتشه، امضا کردن ناحق آفتش است، به دست بر سر مردم زدن آفتش است، سیلی به سر مردم زدن آفتش است. اینو دیگه مانده این آب خالص کن. موقعی که آب به صورتت میریزی این چشمتو مانند این آب خالص کن که چشم چرانی نکند، دنبال زنبچه مردم رو نگیره. به صورتی که این دهانتو لبت رو باید با آب و وضو بشوری، دیگه از این را حرام رو به دهانت نبر، این آفتشه. با این دروغ نگو، با این غیبت نکن، با این تهمت نزن. جواره ای را که با اون جواره عبادت خدا را میکنی، وضو میگیری با او، ولتکن، عبارت حدیث رو بخونیم اینا را، و تهر قلبک به تقوا، دلت را با تقوا پاکیزه کن، ول یقین، هم تقوا و هم امام یقین، بگو دغدغه نداره در این کار. کی این تهارت جواره که بالما، همون لحظه‌ای که میخوای دست و صورتتو بشویی، همون لحظه‌ای که میگی خدایا من غسل جنابت میکنم به خاطر تو قربتن الالله، از موی سر تا نوک پا را باید بشویی، اگه یه عضوی یک سر انگشتت رو یه مقدار چسبیده، یه مقدار از موزه کرده رنگ از این رنگ های جسم دار چسبیده، رفتی غسل جنابت کردی، آمدی بیرون، متوجه شدی که بابا دست راست من رنگ داشته و چسبیده، و شما میگوین تو غسل سرت درسته، غسل دست راست در اونجایی رو که چسبیده پاک بکن، و غسل چپت را، دست چپت را دوباره از نو شروع بکن. چرا؟ برای که به اندازه یه خال، به اندازه یک سر سوزن، به اندازه یه نخود، چسب غیر چسبیده به دست تو، تو رفتی غسل کردی، غیر مانع شد که آب برسد به جلد تو، تو نمیشده اینجا چون ناخالص بوده، یه غسل تو غسل ناخالص بوده، چون غسل ناخالص بوده شما وظیفه دارید در این غسل ناخالص بره بی اونجایی را که ناخالص بوده دوباره غسل بدی بشوی، اون قسمت بعدی را که نشستی بشوی. پس موقع عبادت، موقع وضو گرفتن، مانند آب باش. همینطوری که آب خالص است، همینطوری که آب بیغشه، تو از مغز سر تا نوک پات که میشه بگو خدایا من میخوام از مغز سر تا نوک پا خالص باشم. دیگه اون وقت چشم خالص میشه، زبان خالص میشه، سینه خالص میشه، پا خالص میشه. پیغمبر خدا میفرماید جوارحت رو از آفت بیرون بیار، به خالص کن. پس گفتم همونطوری که بذر را با مقاومت خالص میکنن، جلوگیری از آفت در عبادت، خلوص اون را از آفت جلوگیری میکند. و اولین تشبیه را گفتم پیغمبر به چی کرده؟ به آب باران، که خالصترین اشیا آب باران است. عبادتهایتان را چون آب باران خالص سازید برای خدا. حدیث دومی که در این باره براتان بخوانم، حذیفه را اسمش شنیدید یا نه؟ پس من دیگه کی میدونه؟ حذیفه الیمانی، دیگه حذیفه یمانی که منافقین را برای خوب میشناخت. شما پارسال گفتم که عمر ده بار از او سوال کرد که حذیفه تو دانی و خدا پیغمبر نام مرا به تو داد جز منافقی یا نه؟ حذیفه رو چه ارز کنم نمیدونم، نگفت، چیزی نگفت، چون همه منافقین را حذیفه میشناخت، از نزدیکای پیغمبر بود و معمولا در راه هم که پیغمبر سفرها بود جلو شطور پیغمبر رو نگه می داشت. این ناقدار بود، راننده شطور بود، مهار شطور، اینطوری بوده. پس خیلی با پیغمبر حرفهای پیغمبر می شنیده، صحبتهای پیغمبر می شنیده، نزدیکترین افراد و پیغمبر بوده. این حذیفه می گه من از پیغمبر یک سوال کردم، سألت النبی عن الاخلاص ما هو، به پیغمبر گفتم اخلاص چیه که من عملم رو برای خدا خالص کنم که آفت به عبادت من نگیره؟ اخلاص چیه که شما میگید سوره اخلاص، عمل رو خالص کنید، کارات رو خالص کنید، اخلاص چیه؟ پیغمبر چی گفت؟ پیغمبر گفت منو میدونستم اخلاص چیه. سألت جبرئیل عن ذلك، من از جبرئیل سوال کردم اخلاص چیه. جبرئیل گفت منم نمیدونم، باید از خدا بپرسم اخلاص چیه. پس حدیث از اول برای شما بخورم گوشتان باشد بشرد اگه یه دو شما گفتم نمید که نمیدونم. ان حذیفه الیمانی یا یمان قال سألت النبی عن الاخلاص صلی الله علیه و آله ما هو قال سألت جبرئیل عن ذلك قال سألت رب العزة عن ذلك فقال سر من سری استودعته قلب من احببته من عبادی. حذیفه گفت از پیغمبر پرسیدم اخلاص چیه؟ پیغمبر گفت عین این رو من از جبریل سوال کردم. جبریل گفت عین این سخن رو سألت عن رب العزه، من از خدای با از صاحب عزت و شوکت سوال کردم. او در جواب گفت سرون من اسراری، سریست از من، اسراریست از من، موهبتیست از من، لطفیست از من، عنایتیست از من، توجهیست از من. این سر را استودعته جا میدم یا استودعته میذارم اینو من در قلب هر بنده ای که او رو دوست دارم. هر بنده ای که به مقام حب رسید، به مقام دوستی من رسید، که انشاءالله در جلد سوم آثار صادقین اولین حدیث را از حب الله، حب الرسول، حب المال، حب الجاه همه را دیگه آوردم انشاءالله اونجا در اولین صفحه جلد سوم کلمه حب رو میبینید. فرموده من از جبرئیل پرسیدم، جبرئیل از خدا پرسیده، گفته است این سریست که بنده به خاطر نزدیک شدن با من، به نزدیک با دوستی با من، حب مرا وقتی که تشخیص میدم، حب مرا در دل خود جا داده. من در دل او از فرزندش، از مالش، از اولادش، از خونهش، از زندگیش، از باغش، از راغش، از میوهش، از همه چیز به او محبوب ترم، من اخلاص را در دل او جا میدهم. احببته من عبادی، او بنده ای که من دوستش دارم. دیگه چیه؟ سعید ابن جبیر، این رو میشنسید؟ سعید ابن جبیر میشنسید که؟ نمیشنسید؟ سعید ابن جبیر همون کسیست که حجاج ابن یوسف الثقفی در روز عید قربان با اون به جای گوسفندی رو سر برید. سعلوی گفت روز عید قربان حجاج ابن یوسف الثقفی برای من پیغام داد، میخوام یک قوچ امروز قربانی کنم. همینجا برای شما گفتم، پارسال بود، پارسال بود، کی بود، یک قوچ دارم میخوام قربانی کنم، میخوام دعای اون قربانی رو تو بخونی. روز عید چی؟ قربان. سعید ابن جبیر را به عنوان دوستی با علی که سر به کوها گذاشته بود، فرار کرده بود، در دل کوهی رو گرفته بودم، من گفتم اینو برای شما، در دل کوهی رو گرفته بودم، آوردن کنار یک دیر یک راهبی، گفت من امشب میخوام همین بیرون بمانم. گفتم تو فرار میکنی؟ گفت دست پامو میتونید قله زنجیر کنی، وقتی که زنجیر کردم پاشو فرار نکنه. راهب از اونجا آمد پایین، گفت بابا اینجا وادی شیران است، پشت این دیر تا صبح شیرها میخوابند، برید بالا. سعید گفت خوش شما میخواید ما رو ببرید بکشید دیگه، اگه شیر خورد استخونه ما رو ببینه برید حجاج میبرید، من اینجا میمونم. راهب از اون بالا نگاه کرد، غروب که شد شیرها اومدن، سگا چطور میخوابند چونهاشون روی دستشون میذارن و کلب هم باستون زیر آیه بلمسید، گفتن دیدن دور تا دور سید ابن جبیر رو شیرا آمدن حلقه کردن زدن اون این توی شیرا، بگو الله اکبر نماز روشه میخوان. اینو به جرم دوستی علی گرفتن، سید ابن جبیر رو آوردن میخوان قربانی کنن، سرشو ببره. آقای سالمی رو فرستاده که تو معذرت میخوام شعبی رو، من سالمی بودم باشین، شعبی رو فرستاده که بیاد دعای قربانی بخونه. شعبی هم ریشش آب و جارو کرده که بیاد برای آقای استاندار یک دنه دعای قربانی بخونه. وقتی که نشست یک دید صدای زنجیر میاد، چشمش افتاد دید سعید ابن جبیر رو با غلبسته آورده. گفت سعید، گفت شعبی، هرچی فکر کردم در روز عید قربان قربانی که مقبول خدا باشد بهتر از این ندیدم. که عبادت آقای سعید ابن جبیر رو چون نی کرده بود، که میخوایی روز داره سر ببرم، چطور سرت رو ببرم؟ که هر طوری که دلت میخواد فردای قیامت من داره سر ببرم. که این رو دمر خوابان خوند و من این تولو فسمه وجه الله، سر او رو برید. نمیخوام داستان سید ابن جبیر برای شما بگیم، انشاءالله شاید یک سال اگه خدا زنده هم کرد برای شما داستان صحابه و یاران پیامبر و یاران علی بگیم که چی زحمت ها کشیدن برای اینکه من تو رو شیعه نگه بداره. این سید ابن جبیر میگوید که از او پرسیدن تو از علی درباره اخلاص چی شنیده؟ اخلاص چیه؟ قال سعید ابن جبیر الاخلاص ان يخلص العبد دینه و عمله لله ولا يشرك في دینه ولا يرائي بعمله احدا. گفتن آقا سعید اخلاص چیه که ما انشاءالله میگیم خدای کارم دین ما رو خالص کن، ایمان ما رو خالص کن، عبادت ما رو خالص کن؟ گفت اخلاص این است که آدم بنده دین خودش را خالص کنه برای خدا. اگه عمد دایر بشه دینش برد یا ثروتش، میگه ثروت بره دین بمونه. اگه دین برد یا جانش، میگه جان بره دین بمونه. اگه عمد دایر بشه دین در خطر افتاده یا خودش، میگه من تن در خطر بدم دین رو نگه بدارم. ان یخلص دینه، دینش خالص نگه دارد، نگذارد غش بپذیرد. و عمل رو، عمل رو برای غیر خدا نکند، عمل رو برای ریا نکند، عمل رو برای دوستی مردم نکند، عمل رو برای خوشنودی مردم نکند، خالص کند عمل رو برای خدا. ولا یشرک فی دینه ولا یرائی به عمله احدا، در دین خودش هیچ کس رو شریک دینش نکند. اگه احسان بخش رو دوست داره، دینش رو پای احسان بخش نیداره. اگر فلان کس رو دوست داره، دینش رو در پای اون نگذاره. مانند اون مرده که نشود وقتی که ایران خواست، گفتن که هارون رشید خواست که بگوید که چقدر، یا مأمون خواست گفت، گویا هارون گفت چقدر تو با مرد دوست داری؟ گفت به مالم. گفت برو برو که کاری داریم. گفت چقدر دوست داری؟ دوباره ایره خواست. گفت به بچه هایم. گفت نه تو رو دوست دارم. گفت چقدر دوست داری؟ گفت به دینم. گفت حالا که به دینم دوست داری، این شمشیر رو بردار، 70 تا سید یا 90 تا سید تو این زندان من است، همه اینها ها رو به سر ببر، تنهاش رو توی چا بینده، سراش رو برام بیا. گفت رفتم دیدم ماه رمضان داره روزه میخورد. گفتم مگه مسلمان نیستی؟ گفت چرا هستم. گفت پس روزه میخوری؟ که خب من میدونم روزی بگیرم میگیرم جهنمیم. من بدبخت یک شب 90 تا سید سر بردم بخاطر دل من، دل حروم. دینت را به هیچ کس نده. ان یخلص دینه ولا یرائی به عمله. خب امیر المؤمنین در باره اخلاص چی میگه؟ قال امیر المؤمنین لیست السیام لیست السلات غیامک و قعودک، انما السلات اخلاصک و ان ترید بها وجه الله. علی علیه السلام میگه نماز این راست و بلند شدن نیست، این دلا و راست شدن، خم شدن، سجده کردن، سر بلند کردن. لیست السلات غیامک و قعودک، سر وایستادن، نشستن، و پیشانی مخواه گذاشتن، انما الصلات اخلاصک، نمازو خالص کن، و انترید بها وجه الله، به خیر خدا به هیچ چیز و به هیچ کس نیندیش. قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اخلص دینک یکفیک القلیل من الامل. خیلی نماز نخوان، کم بخوان، با اخلاص بخوان، خیلی ذکر نگو. پیغمبر میگه کم به ذکر بگو، با اخلاص کار رو محکم کن. پرکار کردن، گفتم این رو شما، ماه رمضان گذشت، روز عید فطر کنار هم آمدن، گفت تقبل الله، گفت تقبل الله، گفت تقبل الله، گفت چند تا ختم قرآن گفتی؟ 10 تا، گفت 15 تا، گفت 20 تا، گفت چند تا؟ سلمان تو چند تا؟ اما ختم قرآن نخوندم. نخوندی؟ نه. چند سوره، چند جز خوندی؟ نخوندم. چند جز سوره خوندی؟ نخوندم. پس چی خوندی؟ من شب اول ماه رمضان آیه ای که کنار چشمم آمد، آمد قل الله ثم ذرهم یا رسول الله، از اول رمضان تا آخر رمضان، از اول هر وقت به جای قرآن میگفتم قل الله ثم ذرهم، قل الله ثم ذرهم. بچه رو بگذار پشت سر، خانه رو بگذار پشت سر، زندگی رو بگذار پشت سر، قدرت رو بگذار پشت سر، نمایندگی امام رو بگذار پشت سر، امام جمعه رو بگذار پشت سر، ثروت رو بگذار پشت سر، هر چی نیرو داری بگذار پشت سر، قول الله ثم ذر. من تو خدا موندم، من تمام فکرم در ماه رمضان در خدا بود. فرمود سلمان تو ختم قرآن خوندی، تو ختم قرآن خوندی، اینا قرآن ورق زدن. لذا پیغمبر فرموده اخلص دینک، اخلص دینک، دینتو خالص کن، یکفیک قلیل من العمل، با عمل کم. چرا مخبری ها دست ده آقا ایوروز نوار کم آورده، ما به خاطر نوار آقا یه قدر کم طرف میزینیم دیگه، چون ایخان میذارد دیگه. حدیث آخر رو بخونم، شما رو دعا کنم. قال امیر المؤمنین علیه السلام العمل كله حباء الا ما اخلص فيه. امیر المؤمنین میفرماید تمام اعمال شما که انجام میدهید مانند ذرات پنبه رو که حلاج بزنه میره هوا، مگر اونی که خالص باشد میره پیش خدا. عملی که خالص شد میشه هوا، بقیه میشه بخار، میره تو هوا برای خودش. تو میگی خدا، او گفته ادعونی استجب لکم، بگو یا الله من میگویم لبیک. چرا پس این همه داد میزنی؟ این بین روها حجاب آمده. خدایا اعمال ما را خالص بگردان، خدا غش و آلودگی را از اعمال ما بیرون کن، خدایا عاقبت ما را ختم و خیر کن، خدایا عبادات ما را در ماه رمضان قبول درگاهت کن، خدایا ماه رمضان از ما سپری می شود، خدایا از گناهان ما بگذر، خدایا از لغزش های ما بگذر، عمر امام را به درازای آفتاب بگردان، رابطه ما را با روحانیت که برای بیداری ما تلاش میکنند و کردن خدایا جدائی میانداز. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الارزین به ابی القاسم محمد. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. قال أمير المؤمنين عليه السلام آفة القناء البخل.
با این روز آخر مجلس است میخواستم قدری درباره فطریه با شما صحبت کنم. در پایان گفتار چند دقیقه درباره فطریه خواهم گفت، ولی بحث هر روزی ما رو ادامه میدیم. عرض کردم که در زندگی آفت در سر راه هر پدیده هست. انسان ها هم از این آفت بی نصیب نیستند. این 3-4 روز را درباره آفت های عقل و نفس و هوا و ثروت و همه چی صحبت کردم. 2 طایفه یه آفت بزرگی در سر راه دارن که دیگران ندارن. کشاورز آفت رو دارد اما این آفت رو ندارد. کارگر آفت دارد، این آفت رو ندارد. کارمند دولت آفت دارد اما این آفت رو ندارد. و هاکذا خیلی از مستضعفین عالم این آفت رو ندارن. 2 طایفه این آفت رو دارن: اول علما، دوم بازاریا. که این آفت خاص این 2 گروه است. اگر به اینها بره، حب دنیا، عالم اگر بخواهد به حب دنیا، اذا کان العالم تماما وللمال جماعا فبمن یستوثق. اگر عالم در او طمع پیدا بشه، حس مال اندوزی در عالم پیدا شود، مردم به کی اطمینان کنن؟ به کی میتونن مردم دیگه پناه ببرن؟ خطر. طبقه دومی که گرفتارن بازاره. ببینید الان 1 ماه را روزه گرفتیم به امید اینکه در غروب امروز وقتی گفتیم اللهم لك الصمت و على رزقك افطرت، یا امروز آقای صوفی رو دعای آخر رو خون که اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين، اللهم اجعل صيامي في الشكر والقبول، اینو که خون معناش این است که خدای اگر روزه مرا تو قبول کردی، دیم من غروب در پروندم پاک پاک که یوم ولدت که امک، میشه روزی که مادر تو رو زاییده. باور من اینطوریه، اگر در پرونده من اینطوری نباشد خیلی بدبختم. باور شما هم باید اینطور باشه. غروب که در کنار افطار می نشینیم، به رحمت خدا اونقدر امیدوار باشیم که در پرونده ما هیچ چیزیه. حسن ظن به خدا یکی از صفات مؤمن این است، به خدا سوء ظن نداره، حسن ظن دارد به خدا. خدا گفته ما رمضان ماه بخششه، ما وقتی که غروب می نشینیم کنار سفره افطار به این باوریم که این سخنی که پیغمبر گفته ان الشقی من حرم غفران الله فی هذا الشهر، او من نیستم. من اون شقیه که پیغمبر گفته ما رمضان بگذرد به خدا نگذرد، این اون آدم سرکش است، یاغی خروشکن بیتو، این او من نیستم. من شقی نبودم، بلکه من مطیع بودم، من تابع بودم. خوب، پس شدیم الان سالم، از مرض بیرون آمدیم، تیفوئید گرفته بود ما را، به طبیب مراجعه کردیم، طبیب در یک ماه ما رمضان ما را معالجه کرد، تیفوئید را از ما برد. ما برانشید حاد داشتیم، یک ماه تمام در برانشید آجی ورزلی حرف نزند، هرکه پول داد بگیر، هرکه نزد کنار شد بشه. ما برانشید گرفته بود ما را، برانشید حاد. اگر این را معالجه کردیم گفته از احتیاط کن که این برگردان پیدا نکنه و الا تبدیل به سل میشه، خطرناکتر میشه باید. شهرام حرف نزد. گفتم که این الان تبدیل شده به صحت، خوب شده، این باید کاری کند که این دوباره مریض نشه، گرفتار نشه، راهی پیدا بکنه. چیزی که به سلامتی ضرر میزند، چیزی که این زحمت و تلاشی که کرده اید، این زحمت و تلاش شما را خونسا میکند، این خوب به دنیا هست. اگه آدم به دنیا عشق ببرزد، حالا ما میگم دنیای ممدو چیه؟ دنیایی نیست که حالا من گفتم که برید در دکان رو ببندید و از موزه ها کرده یه اما یه جی بگیری، یه تصویر برده، یه بگی حالا نه، این رو نخواستم. او رو میگم که اگه کسی تاریک دنیا وجود چه برسه. خب قال الصادق علیه السلام الدنیا به منزلت صدرت رأسها الکبر و عینها الحرص و اذنها الطمع و لسانها الریا و یدها الشهوه و رجلها العوج و قلبها القفله و کونها فناؤها فناء و حاصلها الزوال. امام صادق علیه السلام دنیا را، دنیای مذموم را، دنیای آفتدار را، نه دنیای بی آفت، چون همه مسئولات آدم آفت که نداره که، دنیا آفت میگیره، چون که گفتم برنج آفت میگیره، همه برنج آفت نمیگیره، یه ذرهش آفت میگیره. او دنیایی که مذموم آفت داره، اینطور امام صادق آمده تشبیه کرده، میگه اون رو یک سینه قرار بده، یه آدمی قرار بده، اگر برای این سینه سری قرار بدی سرش میشه کبر. اگر در کنار دنیا برای انسان کبر آمد، بداند که دنیای آفتدار داره. اگر به انسان وقتی که یه روز به شما گفتم یه آدمی در رش بود که یه روزی با بانک ملی دعوا شد، یه چک کشید، اون روزیگار چه بانک ملی رش پول نداشت اینقدر چکش رو بیش بده، برای یه حالی بکنید که بانک دو من میگردانه. آدم اینطور کبر بگیرد که دیگران را به حساب نیاره، ما تو آدم نمیدانه، یه حالت خودبینی، خودمیوری، خودبزرگی در او حساب. این دنیای مذموم است که این انسان بداند که من رو آفت گرفته. و عینها الحرص، اگر برای دنیا چشمی قائل بشیم، در این انسان حرص شده چشمش، نگاه میکنه کی یه دنه خونه داره که 2000 متر زمین داشته باشه، این رو به هر وسیله بره بخره، این رو درست کنه، 2000 متر را هر 150 متر چند خانه میشه داری رسیم تو میدینی؟ 150 متری 150 متری بکنند، میخواد این رو حالا بسازد 150 متر 6 تا خانه 50 متری، ریاضی که خیلی خوبه. بله این میخواهد این را یه مقدار کوچه بده، یه مقدار خیابان بده، پس کوچه بده، ده تا خونه درست بکنه، ده تا 150 میدی درست بکنه، یه قدم کوچه بوجه 500 میدش را درست بکنه، کوچه بساز بفروشی بکنه، از این را برسه بالا بالا، خانه ها را کوچک کند، حیات ها را کوچک کند، و بعد هم فرض کنید تویش هم بزنبرا میکنه. عینها الحرص، در چشم او یک حالت جمع حرص که سیری را نفهمد. خلق الانسان حلوعا، یه حالت شتاب در زندگی به او برسه، بگیره که سیری، سیری نمانه شکم سیری ها، سیری چشم برش نباشد. عینها الحرص، اوزانها، میگه از شما دنیای مذموم را، دنیای بد را، یک آدم یک سینتش میکنید، سرش میشه کبر، پس چشمش میشه حرص، گوشش چی میشه؟ گوشش میشه طمع، گوشش میشه طمع، که کار خیلی زشتی، یعنی به ذائقهش هر که هرچی دارد خوش آید که از دست دیگران بدر آورد، طمع کند در مال مردم، طمع کند در جاه مردم، طمع کند در عناوین مردم، این میشه گوشش. و لسان و هر ریا، زبانش چاپلوسیه، درویی. دنیای مذموم اون دنیایی است که اگر آدم در او قرار گرفت دو زبان میشود، درو میشود، دو چهره میشود، بدی منو برای تو میگه، بدی تو رو برای من میگه، سعی میکند که خودش از پیش تو نزدیک کند و تلاش میکند که مخالفت کند با تو، پشت سر پنهان آشکار. زبان ریاکارانه دارد، اگر در یک کسی دیدید زبان ریاکارانه دارد، با دو زبان با شما صحبت می کند، این بدانید در دنیای آفت زده گرفتار شد. و قلبها غفله، خب گفتیم این سینه دارد، سر دارد، چشم دارد، گوش دارد و زبان دارد، حالا قلبم دارد یا ندارد؟ بله. و قلبها الغفله، آده یا آدم بیخبریه. 30 روز ماه رمضان دکانها را بست، جلو دکان خودش باید داد تا یک مسافه نیم که دواره مزده فضل گروشان تحبیل می جانده مرا، این غفلت داره یا من دیگه حرف دیگر نیزونو بیش بزنم گه. شهادت از موسیم جعفره، بازار اعلام میکنه تحتیم، میان 200 نفر 300 نفر تو دکانش مینیشین، دو مسیم مینیشین، بخیر جلو دکانش باویستن تا ساعت 11 دکانه باز بزنم. یه تحتیلی برای عزایی هست، این من باید بگم جز غفلت چیز دیگه بهش جسارت نکنم که. قلب و حال غفلت، یک بیخبری از مسجد ای رو گرفته، یک فرار از مسجد ای رو گرفته، یک از شیطانی رفته بیخ گوشش گفته که بابا این مسجد همه دروغ میگن، این مسجد همه علیکی هست. خب برادر تو بیا غیر علیکی باشو، تو بیا خوبش باشو، تو بیا سالمش باشو، تو بیا بیش بگو آه من آمدم خوب باشم، بشه که تو هم مثل من بشی. ما برای دنیای مذموم که به بازار ما آفت میزند، او بازاری است که بازاری در بیخبری باشد. این که مرد گرگ اجل یکایک از این گله میبرد، و این گله را نگر که چه آسوده میچه. و قلبها الغفله، و کونها فناها، و حاصلها از زوال. میدوند من در این دنیا بودنی نیستم، فانی هم من میرم. مثل کاسه فروشان را یاد اون روز بخیر یه بچه بودم پیش شما شما گفتم اینجا یه بادبزن پرده ای آویزم بود شبهای محرمزان سالی که اون آمدم از روز را کردم من آخر خرداد آمدم تلاوه شدم بعد این دانه کلاس شش آمدم تلاوه شدم اینجا تابستان محرمزان تابستان شده بود گرم بود من واسه میدی همینجا که من نماز میخونم اینجا نماز میخونم بنده یه تلاوه کوچولو بودم یه پرده بزرگی بود پندرات میرفتیم دو سنفری این تلاوه میرفتیم میآوردیم که او پرده یه قدیم بادش میخواد من واسه میدی رو که پیره مرد بتونه نماز بخونه رحمت الله علیه چیزی اون که را شدن همه رفتن اون صفحه اون چیزا چی شدن کانو ها پنا پس برده یکی دیگه بیاد روزه ما رو بخونن دیگران بیان صحبت ها حال ما رو بکنن کانو ها پنا نیذاری میری حالا فنا بچه و حاصلها از زوال تی جنگه می جنگه به خدا به دهان روزه نه خانه من برای بچه های من میمونه نه خانه تو برای بچه های من به خدا قسم نگاه کن خانه علما را خانه حسن برلو یه روزی مرکز از تجمع همه بازاری ها بود الان فقط شپره ها اونجا لانه گذاشتن چه فکر میکنم یک کلمه یک در باز نشد اونجا جوگه سلام علیه بقول آیه پیرزن اونجا هست این خانه آیت الله بحر علوم مقتده اونم خانه حاجی فلان که من دیگه نام نمیبرم از خودم نام آدم و حاصله ها از زوال نه تاج کیانی موند نه افسر ساسانی افسر ده چه نالانه تاج است و کلا از من تمام این خونه ها برو این محلات رشد رو بگرد خانه های اشراف را دوبروی خانه مخانه از خانه اکبری ها را نگاه کن تو کوچی نصرتیان ها را نگاه کن باغ این روبروی سفاری ها را نگاه بکن خانه سفاری ها را تو اون کوچه نصرالدین ها نگاه بکن خانه اعیان و اشراف را در خانه های طایفه سمیه ها نگاه بکن خانه های رفیه ها را و مامورد خانه رفیه ها را نگاه بکن کوی شون دیگه و حاصله ها از زبان پایانش پاشیدگیه پایانش خونه میرد کاشانه میرد بلان میرد بیستان میرد همه میرد این میمونه هر کی این رو یه خش داده این مونده هر کی دو قرآن اینجا خرج کرده مونده هر کی یه مدرسه هر کی برای پرورش دادن من مای پنیدار تو پشتون از ما بودید از مونده برای ما میداد پشتون اول 25 قرآن داد بعد 5 قرآن بعد که قال الكاظم یا هشام من احب الدنیا ذهب خوف الاخره من قلبه و ما اوتی عبد علما فازداد للدنیا حبا الا ازداد من الله بعدا وزداد الله علیه غضبا این حدیث هم مال منه هم مال شما که گفتیم ما دوتا طایفه آخونده ما روحانیون و شما بازاری ها هشام داره با اون صحبت میکند میگه هشام من احب دنیا هر که حب دنیا در دلش آمد خوف آخرت از دلش میره نمیشه آمد رو که دل یک دل نمی گنجد به دوست بر هر دلی که حب دنیا آمد همون اندازه جا خالی می شد خوف از آخرت از دلش می شد دیگه حساب و کتاب و موندن سر صراط و 50,000 سال توقف کردن در قیامت و نامه را گرفتن و فریف صحبت یا ویلتا گفتن و من بعثنا من مغدنا خوندن و داد کردن و گفتن و مال حاضر کتاب لای قادر و صغیرتن بلا که میره الا احساها و ای کاش زنده نمی شده و یا لیتنی به تو قبل هذا تمام این حرفایی که انبیاء حجاج رسول ائمه هدا قرآن مجید در باره قیامت گفته کم کم رته. خوف آخرت از آخرت را، حب به دنیا از دل دنیا دوست می برد. هشاما و ما اوتی عبد علما فزداد للدنیا حبا. اگر به یک طلبه چهار کلمه ما یاد دادیم، اگر از کنار سفره قرآن هشام چهار مطلب اندوخت، اگر از کنار سفره اهل بیت چهار کلمه یاد گرفت، به اون را عجین کرد با حب به دنیا، با عشق به دنیا. هشام این عالم فاصله اش با خدا دیگه هیچ ریسمان نمیرسه، فاصله اش با ریسمان دیگه صحبت کیلومتر رو اون چی میگه کیلومتر یکی دیگه هم دارد مایل و پایل و یارد و دره دریایی و من چی میدونم چیز هوایی و اصلاح دیگه داره کخ بخ داره هوایی و این مخ بخ چیز داره هوایی، هیچ چی دیگه نمیرسه. بله یه چیزی میرسد، از داد غضبان الالله غضبان، خشم خدا بر اون روحانی است که خشم حب دنیا در دلش جا بگیره. پس من آفت دارم، تو هم آفت داری، تلاش و سعی کنیم این آفت ها را. بزرگان ما میبرن با غرض میبرن، سید محمود زیاوری با غرض بود، آقای مجدی با غرض بود، حسن الحسن با غرض بود، آقای حکیم با غرض بود، غرض میبرن آغاز میدن. بله بازاری هایی که ما غرض میدن بفرم اونجا نشسته باشن، چون من اول ما به اول ما از ایدی از بازاری ها ما غرض میدن تا چارده موزه هم که دستم برسه دینا میدن. اگر این چارده موزه رو من بردم با حلال کنید، دانغال نکنید که ایسا مشمول مارا خود رفت. من اول ما به اول ما معمولا از بعضی از بازاری ها یه غرض میکنم، به شش نفرن بسیلی ما شاید نامشون نمیدونم، یکی شاید دارم یکی دو طرف دارم، بعد فکرم نشدم که نامشون رو بپرسم که شاید بعد بخاطر ناخودآگاه بگم که سلام علیکم و علیکم متشکرم. تا حالا از شفیعی نپرسیدم از که قرض میگیری، به شفیعی گفتم از بازار از چند نفری قرض بگیر، بعد من چارده موزه هم که در این هفته در ظرف 18 روز میرسانم میتونم بدم. اگر در طول این را فوت کردم یا خیلی فوش ندید، اول شاید یکی از شما جمع بشید قرض رو بدهید بگید بابا یه برای طلبه ها بوده، ثانیه نگه خودتون رو میدونید از بزرگ آقا بوده ببخشید بابا این سبب نشد بعد این ما بگید که شاید حسابش بود این ما فن دیده نه دیگه نه بگید شاید بعضی از دوستان رو پیدا بشن قرض ادا بکنن. هم اگر آمد آفت است بعد از ماه رمضان برای روزه تو و بعد از ماه رمضان برای 30 روز با این حال ما که با شما صحبت کردن، با 30 روز شما رو موعظه کردم، پند دادم، کلاس نشین دادم، از آسمان ریسمانم نگفتم، تاریخ و قصه و حکایت و فکایتم نگفتم، نخواست دادم شما را، همش برای شما احادیث اهل بیت را خوندم که شاید این احادیث در دلهای ما جا بگیرد. چون ما رمضان عقیده بر این است که باید بالای ببر یک قصه گفت فکایت گفت آدم را خندون. نه من دیدم شما ما گوش میکنید، من خبر شما از اهل بیت گفتم. پس این دنیای مذموم است که آفت است برای ما. قال امیر المؤمنین علیه السلام کما ان الشمس و اللیل لا یجتمعان کذالک حب الله و حب الدنیا لا یجتمعان. امیر المؤمنین که خیلی شما او رو دوست دارید میگه دوستان من هر وقت شما را باور آمد که آفتاب و ماه آش روز و شب با هم دیگه جمع میشن، هم روز باشد هم شب باشد، اینم باورتون بیاد که حب به خدا و حب دنیا در یک دل جا میگیره. همینطوری که اگر هزار تا فلسفه برای شما بیارن که میگید شب و روز یک جا جمع نمیشود، امیرالمومنین هم میگه حب به دنیا و حب به خدا در یک دل جمع. حدیث نمیدونم چند باز قال امیر المؤمنین حب الدنیا یفسد العقل. آفات العقل گفته بودم برای چه چی هست، آفات عقل خونده بودم. یکی از چیزهایی که آفت عقله که سه روز پیش برای شما خوندم، یه چیزی که از آفت عقل است امیرالمومنین حب دنیا، یفسد العقل، عقل آدم را میذارد ریتارد بزنه، فاسدش میکنه، از کار میاندازه، از صراط مستقیم میاندازه. و یسم القلب، قلب آدم را گنگ میکنه، فهم را از قلب آدم میگیره. این حدیث ها رو من در کتاب آثار صادقین در حرف دالش میخونید، ولی همه اینا رو من از کتاب شریف مستدرک الوسایل مرحوم شیخ نوری رضوان الله علیه جمع کردم. خب اما دنیای خوب، دنیای غیر مضمون، عن رضا علیه السلام اجعلوا لانفسكم حظا من الدنيا باعطائها ما تشتهي من